احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با پرونده امروز رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو در این مسیر همراهی میکنید و امیدوارم تا 15:15 با پرونده رادیو فرهنگ همراه ما باشید. امروز قراره راجع به قوانین مهریه با شما صحبت کنیم. و سوال ما هم از شما اینه که جایگاه واقعی مهریه در سبک زندگی اسلامی ایرانی کجاست؟ قوانین مهریه در ازدواج، اون هم در جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوانینی هست که آثار مثبت زیادی میتونه داشته باشه، چرا که به عنوان یکی از الگوهای اسلامی در سبک زندگی اسلامی ایرانی برگزیده شده. بله، امروز قصد داریم در مورد جایگاه فرهنگی و ارزشمند مهریه گفتگو کنیم که با کارشناسان قضایی هم تا لحظاتی بعد همراه میشم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. مهمان برنامه پرونده جناب آقای دکتر احمد علی روخی، رئیس یکی از دادگاه‌های خانواده تهران هستند که همینک همراه ما هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به پرونده رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای همتی و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم، انشالله که بتونیم اوقات مفیدی رو کنار هم داشته باشیم.
ممنونم ازتون، قطعا همینطوره. خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید. قاضی روخی، ابتدا میخواستم در مورد الگوهای مهریه بپرسم که اصلا چه قوانینی در جمهوری اسلامی ایران دارن؟
در رابطه با مهریه و میزان و الگوهاش، در قانون ما محدودیتی نداریم. بستگی به اراده خود زوجین، زن و شوهر، هر مقدار و هر چیزی رو میتونن به عنوان مهریه قرار بدن. تنها ملاکی که در قانون برای بحث مهریه قرار داده شده اینه که مهریه باید یه چیزی باشه که مالیت داشته باشه و قابلیت تملک داشته باشه، یعنی هر چیز با ارزشی رو میشه به عنوان مهریه قرار داد، از یک شاخه گل بگیرید تا مبلغ وجه نقد، بله، تا سکه بهار آزادی، تا ملک و هر چیز با ارزشی رو میشه به عنوان مهریه قرار داد.
درسته. در این سالهای اخیر متاسفانه خب شاهد روند این افزایش مهریه های سنگین بودیم که گاهی هم در تمکن شخص که حالا آقا داماد نبوده و به صورت ضمنی و بعدش هم ثبت می شده، اما متاسفانه با ایجاد مشکل این مهریه در توان آقا نبوده و نمیتونست پرداخت بکنه. یکی از دلایلی که شما فرمودید در صحبتاتون مهریه ها بدون محدودیت هست، فکر نمی کنید یک ضعفی اینجا و یک خلأ قانونی باشه؟
بله، طبیعتا با توجه به اثراتی که میتونه این وضعیت بر کانون خانواده و استحکام خانواده داشته باشه، طبیعتاً لازم هست که قانونگذار ما وارد بشه و نسبت به این موضوع یک چارچوب مشخصی رو تعیین بکنه. گرچه تا حدودی در سالهای اخیر این اقدام رو انجام داده و اون بحث 110 سکه رو در قانون پیش بینی کردن، که البته این 110 سکه باز به معنای ایجاد محدودیت در میزان مهریه نیست. قانونگذار طبق این قانون جدید اعلام کرده که حمایت خودش را از مهریه به میزان 110 سکه قرار داده، که چنانچه اگر مهریه بیش از این باشه، اون پشتوانه قانونی که بحث مثلا بازداشت و حبس و اینا هست دیگه برای مهریه بالای 110 سکه اجرا نمی کنه. این خودش تا اندازه زیادی مؤثر بوده تو سالهای اخیر و خیلی از خانواده ها ملاک رو برای مهریه همین 110 سکه قرار دادن. عرض کردم اجباری نیست که حتما 110 باشه، ولی قانونگذار حمایت خودش رو تا اندازه محدود کرد که نسبتاً موثر.
بله، خب خدا رو شکر. در مورد جایگاه واقعی و فرهنگی و ارزشمند مهریه، آقای دکتر ممنون میشم قدری بیشتر توضیح بدید و اینکه آیا ما میتونیم این جایگاه واقعی مهریه رو به جامعه نشون بدیم؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودید. به نظرم لازم است که تو این قسمت خیلی ما کار بکنیم و این بحث فرهنگی رو واقعا باز بکنیم. جایگاه مهریه اون جایگاه واقعی خودش رو ظاهرا فاصله گرفتیم ازش. اون چیزی که از هم متون شرعی ما و هم از قانون استفاده میشه این هست که مهریه صرفا به عنوان یک هدیه‌ای از طرف مرد هست در آغاز زندگی.
بله.
برای اینکه جلب محبت و رضایت همسر رو بکنه، که وقتی به خواستگاری رفته رضایت خانم رو بگیره، برای اینکه به صورت دائمی به عقد ازدواج مرد در بیاد و زندگی مشترکی رو با ایش شروع بکنه. بنابراین صرفا به عنوان یک هدیه است، یک عرض کنم که یک عطیه است در اصطلاح. اینجور نیست که مهریه عوض چیزی باشه، عوض هیچ چیز نیست. یک هدیه است. طبیعتا در موقع دادن هدیه شخص باید توان مالی خودش رو در نظر بگیره دیگه. اون چیزی که الان در توان داره به این خانم به عنوان هدیه تقدیم بکنه، برای اینکه اون خانم اعلام رضایت کنه، برای اینکه زندگی مشترک رو شروع بکنه، باید به همون مقدار باشه. البته حالا لازم نیست که مثلا اگر الان جوانی واقعا فرض بفرمایید به صورت نقد به اندازه مثلا 50 سکه موجودی نداره، بگه من الان مثلا یک سکه فقط میتونم به شما بدم. نه، لازم نیست نقدن و همونجا در جا پرداخت بشه. این میتونه در طول زندگی مشترک باشه. منتها آقا وضعیت مالی خودش رو با شغل و درآمدی که داره بسنجه و بگه که من با مثلا ظرف 20 سال زندگی با شما و این درآمدی که کار کردی که دارم میتونم در نهایت این مقدار مهریه رو عرض کنم که تقدیم شما کنم به عنوان هدیه. طبیعتا اونایی که میان و عرض کنم که خیلی مقدارهای زیاد مثلا 1000 خورده ای سکه رو در نظر میگیرن، یه چیزی که از همین الان مطمئن هستن که اگه تا پایان عمر هم مشغول به این کاری که هستن باشن و درآمد اون رو کلن کنار بذارن، طبیعتا هیچ موقع به اون مبلغ نمیرسن.
بله.
اینا دیگه از اون ماهیت واقعی مهریه فاصله گرفتن. اینو به نظرم از نظر فرهنگی روش کار بشه، به اینکه مهریه صرفا یک هدیه ای از طرف مرد.
بله.
برای اینکه عرض کنم که رضایت و محبت زن رو جلب کنه برای زندگی مشترک. این جای بحث و کار کردن فرهنگی خیلی داره.
بله آقای دکتر، خب بخش مهم و بیشترش به صورت فرهنگی باید نهادینه بشه، درسته، کاملا درسته، اما خب اهرم‌های نظارتی قانون چطور؟ حالا به قول شما، به فرمایشتون که آقا در ابتدای راه 1360 و خورده 1150 و خورده مهریه میکنه، اما باز هم همونطور که شما فرمودی تا پایان عمرش هم کار بکنه، همه یه درآمدش هم بذاره کنار، با سکه 10 میلیونی اصلا نمیتونه همچین رقمی رو پرداخت بکنه. به نظرتون فکر میکنید نیاز نیست اهرم نظارتی و قانونی هم باشه برای این کار؟
چرا، طبیعتا همینجور هست، عرض کردم که قانونگذار حالا در طی سالهای اخیر مهمترین اقدامی که انجام داد همین بحث محدودیت 110 سکه رو.
البته آقای دکتر 110 سکه هم یه چیزی حدود الان فکر میکنم 1,100,000,000 تومان میشه.
اینم حتما احتیاج به بازنگری داره، از حتما احتیاج به روزرسانی داره. این قانون تقریبا مثلا برای زمانی بود که سکه شاید حدود 1,000,000 بله. تا 1.5 میلیون تومان بود اون زمان.
ما یا باید سکه رو قیمتش رو بیاریم پایین یا باید بازنگری بکنیم تو قانون؟
اولی که فعلا زورمون
نمیرسه،
ولی توپو میرو نمایندگان محترم مجلس که قانونگذاری بر عهده اونا هست میتونم این رو به روز رسانی کنم و تصمیم جدیدی بگیرم.
بله آقای دکتر، شما در طول سالهایی که قضاوت میکنید، خب پرونده های زیادی رو دیدید که در ارتباط با مهریه بوده. به نظر خودتون، حالا جدا از قانون، من نظر شخصیتون رو میخوام بدونم، فکر میکنید چه چیزی اتفاق افتاده که مطالبه مهریه، نمیدونم درسته این جمله یا نه، که به بدترین وجه ممکن داره انجام میشه؟ شما شاهد هستید، میبینید تو دادگاه ها که با سنگدلی تمام، بدون اصلا اون سالهای خوش زندگی، حالا من نمیخوام تفکیک جنسیتی بکنم، با یه سنگدلی بسیار زیاد، اصلا کنار گذاشتن اون خوشی‌ها و لذت‌هایی که داشتن، روزهای خوشی که داشتن، درخواست مطالبه مهریه می‌کنن. فکر می‌کنید کجای کار اشتباه شده؟ فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده؟
عرض کنم خدمتتون که به نظر بند این هم باز ریشه در مسائل فرهنگی داره. ترجمه فرمایید.
بله.
نهاد خانواده تقریباً هر جا که ضعیف شده باشه و اون روابط عاطفی بین زن و شوهر هر موقع که هر دلیلی آسیب میبینه، موقع هست که طبیعتاً خانم دست به مهریه میشه و مراجعه میکنه به دادگاه و مهریه خودش رو مطالبه میکنه و تو مسیر دادگاه و پروسه مطالبه مهریه قرار میگیره.
بله.
ما هرچی تلاش کنیم برای اینکه نهاد خانواده رو مستحکمش کنیم، حالا این خودش عوامل مختلفی داره، مثلا یک رسمتش به اینه که مهارت زندگی رو و نحوه برخورد زن و شوهر با همدیگر رو این رو آموزش بدیم. اینطور نباشه که ما میبینیم که مثلا زوجین اکثر اختلافات در همون 2-3 سال اول زندگی پیش میاد و بعد در اثر اینکه مهارت کافی برای برخورد با این مشکلات ندارن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه برای حل این مشکل اینه که راهی دادگاه بشن، مهریه اجرا بذارن، به قول خودشون یه زهر چشمی از آقا بگیرن، میخوان با استفاده از مثلا زور مهریه مشکلات خانوادگی رو حل بکنن.
بله.
به نظرم اونجا ما در اون قسمت یه مقدار ضعف داریم. اگر ما بتونیم واقعا مهارت‌های زندگی رو آموزش بدیم به زوجین جوان که چطور عرض کنم که در برخورد با مشکلاتی که در ابتدای زندگی هست برای هر زن و شوهری که تازه به هر حال با علایق مختلف، با سلایق مختلف میان زیر یک سقف قرار میگیرن، این خودش قانون خانواده رو مستحکم‌تر می‌کنه و مراجعه و استفاده از این ابزار مهریه رو طبیعتاً کمتر می‌کنه.
بله کاملا درسته آقای قاضی. البته این رو هم باز میخوام نظر شخصی خودتون رو بپرسم، فکر نمی کنید بشه قانونی وضع کرد در مورد موارد تحقیقی بیشتر قبل از ازدواج؟ خب الان یه مقدار در واقع تحقیق میکنن افراد و خودشون تمایل دارن که ببینم به چه صورت هست اون کسی که میخوان سالیان سال باهاش زندگی بکنن. اما خب مواردی هم داریم که متاسفانه حالا به هر دلیلی تحقیق نمیکنن و یا خیلی اندک و وارد زندگی میشن، اتفاقات جدیدی رو میبینن که قبل از اون تا حالا برخورد نکردم باش، مثل اینکه مثلا طرف مجرمه، مثل اعتیاد، حالا نمیخوام اصلا بگم چه جرمی، هر چیزی ممکنه باشه. فکر میکنید بشه اصلا قانونی وضع کرد که تحقیقات بیشتری بخواد بشه، جلسات مشاوره اجباری بخواد باشه در این راه؟
بله حتما همینجوره. نکته خوبی رو اشاره کردید. ما در طی سالهایی که من شاید در حدود 12 سال هست که در دادگاه خانواده مشغول به کار هستم، شاید بیش از 20,000 پرونده خانواده رو در این سالها رسیدگی کردم و از نزدیک با مشکلات خانواده ها، زوجین جوان یا حتی زوجینی که سالها کنار هم زندگی کردن برخورد کردم. یکی از نکات اساسی همین مطلب هست که حالا من تحت عنوان شناخت زوجین نسبت به هم دیگه میتونم اینو خدمتتون عرض کنم، این هست که خیلی باید من شخصی که قصد ازدواج با هم دیگه دارم وقت بذارم و فرصت بذارم برای اینکه شناخت کافی قبل از ازدواج نسبت به هم دیگه پیدا کنم، از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، مذهبی.
بله
این دوران شناخت خیلی مهمه. گاهن اکتفا میکنم فقط به مثلا یکی دو تا نشست و برخاست در جلسه خواستگاری.
بله.
و هم دیگه مثلا نظرات رو میگن، میگه که مثلا من فرض کن که نسبت به حجاب حساس هستم و میگه که من دوست دارم سفر خارجی برم، یه سری کلماتی فقط بینشون رد و بدل میشه ولی اون واقعیت شخصیت طرف براشون واقعا مشخص نمیشه. این احتیاج هست که یک دورانی رو تحت عنوان دوران شناخت حتما قبل از اینکه ازدواج رسمی انجام بشه بگذارم. حالا تو اون دوران میتونم طبیعتا از نظر مشاورین خانواده استفاده کنم، مشاورین خوبی دارین که میتونن راهنمایی کنن و خصوصیات اخلاقی دو طرف رو شناسایی و برای طرف مقابل بازگو کنن. مثلا فرض بفرمایید ما یه بحثی داریم تحت عنوان سرد مزاجی و گرم مزاجی.
بله.
این اگر که شناخته بشه قبل از ازدواج و به طرف مقابل گفته بشه شما که مثلا سرد مزاج هستی، طرف مقابل یک فرد گرم مزاج هست، یه فردی هست که پرشور هست، احتیاج به مثلا رفت آمد داره، احتیاج به معاشرت با فامیل داره، احتیاج به مسافرت داره، این با روحیه شما که درونگرا هستی و بیشتر دوست داری در خونه باشی، بیشتر دوست داری تلویزیون تماشا کنی، زیاد علاقه به رفتن به پارک و سینما و عرض کنم که استخر و اینا نداری، اینها روحیه با هم نمیخوره، ممکنه در آینده به مشکل بخوری. اینها خیلی مسائل مهمی هست که حالا تحت عنوان همین شناخت، که شناخت از روحیات هم دیگه و خلقیات و سطح فرهنگی و اجتماعی دو طرف، این خیلی مهمه. روی این قسمت هرچی زوجین کار بکنن قبل از ازدواج طبیعتا با یه چشم بازی زندگی مشترک رو شروع میکنن و بعد کمتر به مشکلات میکنن. حالا این چیزیه که من به قول معروف به صورت عملی دیدم. حالا توضیحش طبیعتا باید مشاورین خانواده بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنن و اینکه
پس نتیجه میگیم که این موضوع خیلی مهمی هست.
بله بسیار.
ولی متاسفانه فکر میکنم یه تابای غلط شده که در خانواده اصلا راجع به این مسائل صحبت نمیشه.
طبیعتا همینجوره. اصلا ما بسیار مواردی در دادگاه مشاهده میکنیم که بعد میان بر ما میگن که ما مثلا فرض کن دوره آشنایی ما 10 روز طول کشید، اومدن خونه ما خواستگاری و پدر مادر با هم یه صحبتی کردن و گفتن خب خوبه، بعد الان رفتیم تو خونه میانیم که اصلا اخلاقا با هم دیگه نمیکره، من تو یه فضای دیگه ای فکر میکنم، تو یه فضای دیگه برای زندگیم برنامه دارم، ایشون اصلا تو یه فضای دیگه است و همین منشأ خلاصه نارضایتی از زندگی میشه و کار رو به دادگاه و اینها میکنه. حالا عرض کردم این مسائل رو بیشتر از مشاورین خانواده استفاده کنید، طبیعتا اونا تخصصی تر میتونم برای شما بگن. من اون چیزی که واقعیت هر روز باش برخورد میکنیم رو خدمتتون عرض کردم که یکی از دلایل اصلی این مشکلات همینه که شناخت کافی انجام نمیشه قبل.
بله کاملا درسته. آقای قاضی ممنونم از توضیحاتتون. یه جمله معروف و بسیار زیاد در سطح جامعه رو هممون شنیدیم، کی داده کی گرفته. من ازتون خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید، یه بخشی رو بشنویم با همین موضوع، کی داده کی گرفته.
بله در خدمتتون هستم.
مهریه رو اصلا قبول ندارم.
مهریه رو کی داده کی گرفته؟
نمیگیری شما؟
اصلا.
تبلیغات نیست؟
نه.
میگیرم.
حقش
من.
حقشون. بچه رو اون موقعی که خواستگاری شما نشستید میگن نه مهریه رو کی داده کی گرفت. چرا خیلی علنی نمیگید آقا ما مهریه رو میگیرم؟
چرا نمیگیم؟ علنی گفتیم.
علنی گفت.
بله من خودم تو برنامه‌ای که داشتم بله برونم دقیقاً همون مطرح کردن.
گفتی که میگیرم.
من گفتم میگیرم.
طرف نرفت؟
نه خدای نه. بله.
چند تا مهریه؟
350 تا.
350 تا قبول کرد. گفتی نم میگیری؟
گفتم هم میگیرم. یعنی برادرم گفتن کی داده کی گرفته؟ من خودم تو همون مراسم گفتم من میگیرم.
مادر شوهرتون قبولتون کرد؟
مادر شوهر صحبت نکرد ولی پدر جو مخالفت کرد. بله.
مخالفتشون ولی ازدواج کرد.
بله همسرم بهشون گفتن که قبول کنن. خیلی هم سراغ نم گرفتن تا قرون آخرم گرفتن.
یعنی معتقدی اون حرفایی که تو خواستگاری میشه همش دروغه؟
آره.
اگه حق طلاقو بهت بدن مهریه‌تو نمیبخشی؟
حق طلاقو ولی بازم میگیرم.
معتقدی بهش؟
نه.
چرا؟ همه میگیرن؟
آره تو این دور زمانی کی نمیگیره.
خودت هم میدی؟
نه حبسشو میگیری.
حبسشو میگیری. چرا یه سری ها میگن مهریه رو کی داده کی گرفته ولی بعدش میگیرن؟
اونا واسه این که حتما طرف یه کاری باهاشون کرده که مجبور شدن.
کاری هم نکرده ولی میگه. شما نمیگیری؟
نه.
اعتقادی نداره؟
نه. اعتقاد ندارم دیگه. حس میکنم پول حلال نیست.
چرا خیلی از دخترها میگن نه مهریه برای ما مهم نیست، خانوادهشو میگن حالا یه عددیه این مثلا.
میخوان خرش مفول بگیرن.
معتقد در نهایت همه میگیرن.
دقیقاً میگیرن.
بعد این که تو مراسم خواستگاری میگن مهریه رو کی داده کی گرفته اینا چیه؟
نه الکی ده حد حرفه.
خب چرا الکی؟ یعنی شما روز اول گفتید من میگیرم؟
آره.
بعد پذیرفتن.
بله.
مادر شوهر اصلاش ممانعتی نکرد.
اگه نمیخواد بده که شوهر
بگه این عرا دختری که از اولش
نه با خود همسرم هماهنگ کرد.
هماهنگ.
مهریه 14 تا سکه.
14 تا.
تا 14 تا رو میدیم.
بالاترش چه حکمی داره؟
به درد نمیخوره.
به درد نمیخوره.
کی گرفته کی داده؟
کی داده کی گرفته؟
کی داده کی گرفته؟
نمیدن؟
نه دیگه علی اگه زورشون زیاد باشه میگیرن دیگه.
میگیرن. آه.
ساعت 14:54 دقیقه است. با پرونده رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. مهمان من در این لحظه جناب آقای دکتر احمد علی رخی، رئیس یکی از دادگاه‌های خانواده تهران همراه ما هستند. آقای قاضی، این جمله کی داده کی گرفته رو ما متوجه شدیم که فقط در حد یک حرفه. با توجه به اون قانونی هم که شما فرمودید 110 سکه که حالا خیلی از جاها رعایت میکنن و اما خیلی از موارد هم رعایت نمیشه و اون مهریه های 1300 خورده ای هم قشنگ پرداخت میشه، در مواردی هم پرداخت نمیشه و فردی که اون آقا داماد باید برن زندان تا آخر عمرشون چون هیچ وقت هم ندارن، چه اتفاقی میفته؟ آیا نمیشه قوانین جدیدی وضع بشه؟
از کنم خدمت شما که خب همونجور که بعضی از شنونده هم در مصاحبه هاشون گفتند، مهریه واقعا هم دادنی هست و هم گرفتنی.
بله.
که پشتوانه قانونی داره و قانون حمایت میکنه و همین که ما چیزی تحت عنوان زندانیان مهریه داریم نشون میده که به هر حال من قانونی هست و از مهریه حمایت میکنه. اینجور نیست که مرد بتونه بگه که مهریه رو کی داده کی گرفته برو دنبالش بود و نمیتونی بگیری یا
بله بله
خبری نیست. نه هست، قانون هست، حمایت میکنه، منتها بایست دیگه طبیعتا به نحوی برنامه ریزی بشه که هیچ موقع کار به زندان کشیده نشه. طبیعتا زندان آثار مخرب خیلی بدی داره. شما وقتی
بله.
مرد یک خانواده به خاطر عرض کنم که بحث مهریه به زندان میفته دیگه، اون چیزی که تجربه ما نشون داده اینه که عملا دیگه اون زندگی بهشون نیست و یک اختلاف و کدورتی ایجاد میشه که بعد از اون دیگه ناخودآگاه این زندگی به سمت و سوی جدایی و طلاق کشیده میشه. یعنی کمتر مردی هست که بره بابت عرض کنم مهریه زندان و بعدم از زندان بیاد بیرون بگه بله. که خب حالا اشکال نداره بیبریم با هم زندگی کنیم.
بله.
بوده همچین موردایی، ولی خیلی نادر هست. اکثرا افتادن به زندان تقریبا مساوی با از بین رفتن قانون خانواده. طبیعتا حالا راه‌های جایگزین هست برای مهریه که این احتیاج به تصویب قانون داره. به یه نحوی نمیدونم حضور ذهن دارید یا نه، چند سال پیش مثلا بحث بیمه مهریه مطرح شد که افراد بتونن با سپرده گذاری ماهیانه تحت عنوان بیمه بتونن با کمک بیمه مثلا از عهده پرداخت مهریه برمیان، یا اینکه میشه با کمک قانون یه محدودیت هایی باز برای مهریه قرار داد. مثلا فرض بفرمایید مهریه رو تبدیل به الزام بشه به اینکه مثلا سکه نباشه بچه نقد باشه، چون چیزی که حالا تقریبا تو این سالها نشون داده اینه که سرعت افزایش قیمت سکه نسبت به حالا نرخ تورم خیلی بیشتره.
بله.
شاید افزایش نرخ تورم رو افراد بتونن تحمل کنن، مثلا الان مهریه رو بکنه 100 میلیون تومان، سال بعد مثلا 10% 20% تورم میشه 120 میلیون تومان، ولی اگر بگونه مثلا 100 سکه بهار آزادی طبیعتاً
افسار گسیخته است. بله
بله افسار گسیخته، قیمت میره بالا و اینها قابل برنامه ریزی هست برای اینکه همون کارکرد مهریه حفظ بشه. یکی از کارکردهای مهریه بحث همین پشتوانه مالی برای بله. مثلا خانم ها هست.
بله بله. پس در واقع مطالبه مهریه های سنگین برابر با فروپاشی قانون خانواده است دیگه.
اگر عرض کردم منجر بشه به این که آقا به زندان بیفته، اونجا تقریبا به بالای 90% میشه بگی که کار به بحث جدایی میکشه.
بله.
یه موقع هست که آقا توانایی مالی بالایی داره، خانوم هم به راحتی با گرفتن بخشی از اموال میتونه مهریهشو بگیره، اونجا زیاد مشکلی پیش نمیاد.
بله.
ولی اگه نه آقا توانای مالی نداشته باشه و کار به این برسه که بحث زندان اینو پیش بیاد، طبیعتا عرض کنم که اونجا اصل قانون خانواده هم از بین میره.
بله کاملا درسته. آقای قاضی من خدمتتون عرض بکنم که ما یک مهمان دیگه هم داریم که الان همراه ما هستن، من باز هم در مورد قوانین با شما صحبت میکنم. جناب آقای دکتر مهدی کردبچه وکیل پایه دادگستری همراه پرونده رادیو فرهنگ هستن. آقای دکتر کردبچه خدمت شما سلام عرض میکنیم، خوش آمدید به برنامه پرونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از اصال جناب همتی و جناب دکتر رخی کارشناس محترم پرونده عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر کردبچه با آقای قاضی که صحبت میکردیم قوانین و ایشون در واقع توضیح دادن و موارد خیلی زیادی رو ما صحبت کردیم، نظر شما رو هم حالا میخوام بدونم که چه چیزی باعث شده که خانوم ها مطالبه مهریه بیشتری داشته باشن؟ چه اتفاقی افتاده از لحاظ فرهنگی؟ اون هم مهریه های بالا.
بله. در خصوص مهریه و مباحث مربوط به اون و مشکلاتی که در جامعه ما حادث شده به بخشهایش هم از اصالی و کارشناس محترم پرونده جناب دکتر رخی اشاره فرمودید، باید این رو عرض کنم که همون چیزی که دیگر نقاط و مباحث کشور رو تحت تاثیر قرار داده و باعث موزل شده، از جمله مشکلات اقتصادی که ایجاد شده، از جمله مشکلات حادی که در جامعه در